سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 11 رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید در صورت پیروزی در انتخابات دستور حمله به قایق‌های ایرانی مزاحم را صادر خواهد کرد. آمریکا و روسیه از توافق بر سر آتش‌بس در سوریه خبر دادند. نماینده شیراز میگوید تصاویر نگهداری افراد بازداشت شده در حصارهای فلزی ارتباطی با اتباع بیگانه ندارد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات هر شناور ایرانی را که برای نیروی دریایی آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا گفت وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان دور ناوهای جنگی ما می‌چرخند و ما را تمسخر می‌کنند بعد آنها را در آب هدف قرار دهیم. در هفته‌های اخیر دست کم 3 مورد از نزدیکی قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده گزارش شده که به گفته فرماندهان آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. مسئولان نظامی ایران می‌گویند اقدامات نظامی آنها در برابر ناوهای آمریکا دفاع از آب‌های سرزمینی ایران است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی روز جمعه در ژنو از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش‌بس در سوریه خبر دادند. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به پای میز مذاکره ببرد.
بدیهی است که روس‌ها توانایی این را دارند که اسد را ترغیب کنند و ما هم به همراه دیگر کشورها می توانیم مخالفان را به همکاری ترغیب کنیم.
این آتش‌بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد. قرار است در صورت موفقیت طرح آتش‌بس بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیاتی علیه گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه فتح الشام که پیش از این جبهه النصره خوانده می‌شد همکاری کنند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار تن کشته شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید پیگیری‌هایش نشان می‌دهد تصاویر منتشر شده از نگهداری افراد بازداشت شده در درون حصارهای فلزی لزوماً ارتباطی با اتباع بیگانه نداشته است. آقای پارسایی روز جمعه به نقل از پلیس بازداشت شدگان را عمدتاً اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح ایرانی و غیر ایرانی خواند. نیروی انتظامی شیراز سه‌شنبه گذشته نمایشگاهی را برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد بازداشت شده با نصب نوشته‌ای به عنوان اتباع بیگانه در حصاری شبیه قفس به نمایش گذاشته شده بودند. انتشار تصاویر این نمایشگاه اعتراض شماری از شخصیت‌های ایرانی و افغان و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که تمام اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا منتقل شدند. به گزارش وبسایت سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی سخنگوی این سازمان گفت کار انتقال ساکنان لیبرتی به پایان رسیده است. اما در ایران خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی نوشته که یکی از رهبران سازمان مجاهدین و 600 تن از اعضای این سازمان همچنان در کمپ لیبرتی هستند. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام هزاران تن از اعضای خود متهم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور حدود 17000 نفر در ایران می‌داند. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید به آدرس info@radiofarda.com هم به ما ایمیل بزنید و با ما در تماس باشید. ممنونم که ما را همراهی کردید. نیم ساعت دیگر با سرخط خبرها از رادیو فردا همراه ما باشید. وقت خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه جنجال‌ها در مورد تعداد یوز پلنگ‌های زنده در ایران از اهمیت وجود اونها در زیست بوم منطقه می‌شنوید.
حذفشون هم باعث میشه که تعادل جمعیتی و تعادل اکولوژیکی اون منطقه به هم بخوره و چون ما هم جزئی از اون هستیم، آسیبش به ما هم میرسه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از روزهای داغ شهریور، یک قلاده یوز پلنگ ماده با 3 طوله قد و نیم قدش که از تشنگی نای راه رفتن نداشتند، برای یافتن آب به سمت نخلستانهای باف رفتند. مردم محلی از دیدن اونها وحشت کردند و به سمت این حیوانات تب زده از گرما حمله کردند. خلاصه داستان اینه که 2 توله کشته شدند. مادر فرار کرد و توله زخمی زنده مانده در بیکسی و تنهایی بعد از 9 سال در محل نگهداریش در پارک پردیسان از دنیا رفت. بدون جفتگیری و حتی بدون دیدن یک همجنس یا دیدن دوباره مادرش. این داستانیه که روز 9 شهریور ماه رو از 22 سال پیش تبدیل به روز ملی یوز پلنگ کرده. داستانی که سالهاست تکرار میشه. یوز پلنگانی که جسدشون کنار جاده ها پیدا میشه یا پوستشون در مکانهای غیرقانونی در شکل و شمایل تاکسیدرمی فروخته میشه یا عکسهایی از شکارچیان غیرمجاز با جسد اونها منتشر میشه. حیواناتی که اونقدر کمیاب شدن که گفته میشه در معرض خطر نابودی در دنیا قرار گرفتند. یوز پلنگ آسیایی بیش از 40 دهه است که فقط در زیستگاه‌های مختص خودش فقط در ایران زندگی می‌کنه و گفته شده دیگه از کمیابی به نایابی رسیده. اونقدر که برخی از مسئولان با ذره‌بین دنبال چند قلاده از این گونه زیبای گوشتخوار می‌گردند. مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران گفته رقم تخمینی این گربه‌سان کمیاب 50 قلاده است. هومن جوکار که سالهاست در زمینه یوز پلنگ آسیایی پژوهش میکنه گفته 37 قلاده یوز پلنگ از مقابل دوربین مناطق حفاظت شده عبور کردند. این آمار بعد از این اعلام شده که خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل انجمن یوز ایرانی از باقی ماندن تنها 2 یوز پلنگ ماده در ایران خبر داد. خبری که البته روز بعد سازمان حفاظت محیط زیست ایران اون رو تکذیب کرد و گفت از دی ماه گذشته تا امروز 32 قلاده یوز پلنگ نر و ماده در زیستگاه‌های این گربه‌سان در حال خطر انقراض شناسایی شدند. رئیس پارک ملی توران هم اعلام کرد حداقل 8 قلاده یوز پلنگ ماده در توران شاهرود وجود داره. به گفته بیژن فرهنگ درشوری، پژوهشگر محیط زیست و حیات وحش در تهران و از کارکنان اولیه سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، تا قبل از انقلاب 57 اصلا نگرانی در مورد این اعداد وجود نداشت.
سال 1356 گونه در خطر انقراض نداشتیم. گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، غیره که نگران سرنوشتش بشیم نداشتیم، برای اینکه بیش از 10 میلیون هکتار حفاظت شده و پارک ملی و غیره داشتیم. ما برای یوز پلنگ توران رو داشتیم، خوشیلاق رو داشتیم، تو بهرام گور دیده بودیم، تو مونته هم داشتیم. 2-3 تا زیستگاه هم درست کرده بودیم به صورت حفاظت شده و پارک ملی.
اما وجود 2 یا 8 قلاده ماده، 37 یا 50 قلاده یوز آسیایی چه اهمیتی داره؟ بود و نبود یک گونه جانوری اصلا چه اهمیتی داره که مسئولان میگن پروژه‌های حفاظتی از این گونه رو سالهاست که آغاز کردند؟ محبوب شیرخورشیدی که در رشته حفاظت محیط زیست در بریتانیا تحصیل کرده و سالها در زمینه یوز پلنگ آسیایی در ایران پژوهش و فعالیت داشته، از ضرورت‌های حفاظت از این گونه کمیاب در جهان میگه.
هممون عضوی از یه مجموعه بزرگ و یه شبکه بزرگ حیاتیم و اینکه هر کدوم از اعضای این شبکه یه نقشی رو ایفا میکنن که اگه اون کم بشه کل سیستم میریزه به هم. در مورد نقش گوشتخوار بزرگ هم همینطوریه. اونا معمولا بالای هرم غذایی قرار دارن و خیلی جمعیت های دیگه پایین خودشون رو کنترل میکنن. حضورشون توی سیستم نشونه اینه که کل اون سیستم داره درست کار میکنه و نشونه سلامت اکوسیستمه و حذفشون هم باعث میشه که تعادل جمعیتی و تعادل اکولوژیکی اون منطقه به هم بخوره و چون ما هم جزئی از اون هستیم در نهایت آسیبش به ما هم میرسه.
محیط‌بانان در بعضی از مناطق نزدیک به زیستگاه یوز به مردم اطلاع رسانی میکنن که در صورت دیدن این گونه جانوری کاری باهاش نداشته باشن، چون معمولاً عادت نداره که سراغ دام‌ها و حیوانات اهلی بره. با این همه سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش بر اساس تفاهم نامه با بیمه دانا یوزپلنگ آسیایی رو بیمه کرد و پوشش خسارت به دامداران رو بر اثر حمله یوزپلنگ به عهده گرفت. محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوزپلنگ پژوهش کرده و پیشینه همکاری با سازمانهای مردم نهاد رو در ایران داره، میگه بیمه میتونه راه حل مناسبی باشه با شرطهایی که البته باید جدی گرفته بشه.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ یا به خاطر حمله هر گوشتخوار بزرگی، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. شما تا آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن. یه روش دیگه ای که الان توی دنیا استفاده میشه، به جای اینکه پول مستقیم بدن به آدمایی که دامشون از دست میدن یا خسارتی میبینن از حیات وحش، کار برعکس رو میکنن. میگن که ما به شما خسارت میدیم یا پول میدیم، ولی این نه بر اساس خسارتیه که به شما وارد شده، بر اساس اهمیت اون گونه مورد نظر از نظر جهانی. مثلا اگر تعداد پلنگای این منطقه زیاد باشه یا در حد قابل قبولی باشه یا جمعیتشون سالم باشه، ما به شما پول بیشتری میدیم.
سازمان حفاظت محیط زیست گفته به ویژه در 4 سال گذشته همه همتش رو به کار بسته و با وجود امکانات ناقص و نبود دوربین و قلاده هوشمند، سعی در نگهداری هرچه بیشتر این گونه حیوانی داشته. اما انتقادها به رویه جاده کشی و آسفالت جاده ها در زیستگاه یوزپلنگ ها ادامه داره. از سال 83 تا 95 خورشیدی 15 قلاده یوزپلنگ در همین منطقه در تصادفهای جاده ای کشته شدند. سازمان حفاظت محیط زیست با کمک چند نهاد برای راهنمایی و اطلاع رسانی در این زمینه نقشه راهی رو به شکل تصویری طراحی کرده که در اون از راننده ها خواسته شده در مسیر شاهرود تا سبزوار که زیستگاه یوزپلنگ هست آرام و هوشیار رانندگی کنند. با این همه اونطور که کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در تهران میگه، این سازمان در این زمینه چندان موفق نبوده.
سازمان محیط زیست میتونست تو این سالها با خرید حقوق عرفی و قانونی خیلی از مرتداران و دامداران اونا را از زیستگاه های یوزپلنگ خارج کنه، تعارض دامداران یوزپلنگ رو تو زیستگاه اصلیشون کم کنه. میتونست سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی سایر دستگاه ها جاده هایی رو که از حاشیه یا قلب زیستگاه های یوز عبور میکنن ایمن سازی کنن، محدودیت سرعت قائل بشن، فنس کشی کنن، روگذر احساس بشه، زیرگذر احساس بشه. میتونیم بگیم یکی از دلایل این که امروز جمعیت یوزپلنگ کاهش پیدا کرده عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیسته.
بعضی از مسئولان گفتن در 2 سال گذشته بیشترین تعداد مشاهده یوزپلنگ در کشور در منطقه توران بوده. با این حال مردم محلی با آغل دام‌های اهلی داخل توران از جمله چالش‌های حفاظت از یوزپلنگ در این منطقه محسوب میشن. محبوبه شیرخورشیدی که در اوگاندا در مورد تاثیر پروژه‌های حفاظتی روی زندگی مردم منطقه پژوهش کرده، از روش های استاندارد نگهداری از زیستگاه ها میگه.
انواع روش ها وجود داره و این آدم ها آموزش میبینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره، یا اینکه توی برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی طرح‌های اجرا می‌کنند به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، که در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا، سعی می‌کنن دام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشخارا پایین‌تره. آدم تا یه چیزی رو درست نشناسه نمی‌تونه داشته باشه. این شناخت با اطلاعات درست انجام میشه.
بهمن نجفی، محیط‌بان بازنشسته در طبس بعد از 32 سال کار در سازمان حفاظت محیط زیست خراسان، یک کاروان به خودروی خودش بسته با تصویر بزرگ و رنگی یوزپلنگ آسیایی و در جاده‌های متصل به زیستگاه یوزپلنگ میرونه و شهر به شهر و روستا به روستا مردم رو با اون آشنا میکنه. دست تنها، بدون هیچ بودجه و بدون هیچ حمایتی. شاید فقط برای تکرار نشدن داستان واقعی زندگی طول یوزپلنگان تشنه‌ای که سهمشون از منطقه زیستشون حتی جرعه‌ای آب نبود.